نه مسئله مثلا بند خدا از صبح ما از موقعی که ازدواج کردیم تا حالا از صبح بین و طلوع میمونه خونه تا 12 شب. تنهایی هم داشتیم که نذاریم تو دانشگاه برن. بالاخره محیط مال خبائثه، اونجا خوب نیست. خود هم به سیستمش من زنده اعتقاد نداشتم موقع گذاشتم. اولی مقداری غیر حضوری اول ملاک کار دستشون به بعد برن حالا خوزه دیگه. اما دانشگاه نه، دانشگاه بلا آقا خام نباشه. 100 سال سیره هیچ محیطش به قدری مسمومه آدم سالم رو خراب میکنه در یه شب. یعنی یه روز میرسه به کلاس، شبش که بیاد خونه دیگه طوری نخواهد مثل گذشته. یعنی اگر همه انسان ها چشم بصیرت داشتن و دانشگاه میرفتن با یه شب چشم بصیرتشون از دست نه، اقدر اثر داره. حالا ما ها نمیفهمیم رضا مصلحت توی بله آجا خدا میدونه خیلی مخصوصا محیط های علوم انسانی بدبخت میکنن. یعنی خدا رزق کسی کنه اگر هم قراره بره بره مثلا یه فنی بره چیزی اینا خوبه، اما رشته های علوم انسانی اولین کاری که استادان میکنن هیچی که هیچ که مثلا نخوان از دانشجو اینه که بگن مثلا یه ویلدورانت رو مثلا تاریخ تمدن تلخیص کن، جلد عصر رنسانسش تلخیص کن، جلد یکش مشرق زمین گاهواره تمدن تلخیص، یه دو سه تا جلد رو دیگه و علی الاسلام سلام تمام دیگه. دیگه ایشون با اسلام و با انقلاب تمام ریشه های فمینیسم جدید و تمام ریشه های انسان پرستی های جدید و شیطان پرستی های جدید و فرقه های زاله و مزله امروز ریشهش توی حرف های امثال ویلدورانت و هربرت اسپنسر لعنت الله علیه مجمعی.
برای
میگن امکان نداره. شروع ماجرا تو اروپا با مسئله قیام بر علیه انجیل و خدا دیگه الهام تاریخی دیگه. الحمدلله ما تمام علوم انسانیمون اووریه، علوم غیر انسانیمون شاید یه چیزایش مال فراورده‌های جدید مؤسسات پژوهشی خودمون باشه، انسانیش همش دیگه اووریه نداریم فعلا. استاد راحت میاد در کلاس، روحانی داشتیم که خبر برامون رو بردن ضبط کردن صداشه، اومده بود سر کلاس گفته بود که مثل این که قیامت وجود نداره، یه چیزی هم که گفتنه، فقط خدا وعده داده به خلق الله که مثلا هست دست بچه آب نبات میدید، آب نباتی دادن دست بچه که این مثلا معتقد باشه که مثلا بالاخره مهرورزی و عدالت و یعنی شرط و پرتا هست میبافن. بله از این خدا میخواد فقط خلق الله آدم ها خوبی باشن، اما چون چیزی خب بهش ندن دیگه آدم نمیشه، باید بهش بگی او دنیا چوبت میزنیم اگر ای طور شد، اگر هم نه که مثلا چیز خوبی بهت میدیم. حالا که بدن میپوسه و نابود میشه روحانی با امامه بهش گفتم خدا رحمت کنه آقای شریعتی نسبت به تو، یعنی واقعا او لنگ کفشش صد شرف داشت به تو، حداقل امامه سرش نبود، یه حفیقه بود حداقل خوب بود حفظ الله تعالی. اگر یه آدم حفیقه یه حرف بزنه باز بالاخره شرف داره به تو، این که با عمامه و یه همه ریش و یه همه ادعا و نمیدونم پول دیگه بالاخره ترمو یه 800 تومن اضافه چرفترش میکنن براش، اینم دیگه یا علی هرچی بخواد میگه دیگه. بله بله شریعتی که مفصل جانشان
شکل گرایی بود در دانشگاه،
حالا خواستم همین احسن. من اهواز که رفته بودم برای فوت پدر بزرگمون، یه کسی اومد پیشم، یه آدم اخوی که از سردارای بزرگ ستاد مشترک سپاه کشور، اخریش اهوازه، بهم گفت که من پسرم اونجوری شده و پیش هر کدوم از روحانیای ائمه جماعات مساجدم مراجعه کردیم، بهش گفتن فقط اگه فلانی گیر بیاری اون میتونه برات حلش کنه مشکل بچه تو. گفتم حالا باش دیگه، من یه روز تأخیر کردم به خاطر ایشون، آدم محترمی بود، انتظارم دارن اینا، دیگه توجیه هم نمیشن، آقا خم درس داریم باید بریم اینا، دیگه از آخونداشون کار خودشونو میخوان دیگه از همه دنیا همین. اوورد پسرشه، گفتم خب بگو. یکم شروع که صحبت کردن، گفتم خب چند تا کتاب نیچه خوندیه؟ جلو پدر رنگش زرد شد، گفت که کی گفته من از نیچه کتاب خوندم؟ گفتم من میگم کی گفته، من دارم بهت میگم، حالا خوندی یا نخوندی، فلانجا رو خوندی ایطوریه دیگه، اینجا رو خوندی ایطوریه، اینجا خوندی ایطوریه. بعد گفت واقعیتش من یه رفیقی دارم، اون رفیقم نهیلیسم پوچگراه و الان هم تقریبا دیگه معتقد شدم به پوچگرایی. بهش گفتم این خدا نیست دیگه، پیغمبرم نیست دیگه، دیگه تا آخر بچه تو خانواده شهید. خوب عالی، من دو سال پیش دیده بودمش، اگر نماز شب نگم نمیخون نوافل روزانش ترک نمیشد، این طوری بود. یه جمله ای دارد که از این بزرگان، به نظرم از آقای مصباح من شنیدم، حفظ الله، از آقای مظاهری، که در مورد جبهه میگفت، آقا میگفت که اول جبهه چجوری بود، اوائل سال 58-59، اواسط جبهه با نوارای هاش صادق شد، نوارای هاش صادق هرچه تلاش کردن کتاب های مثل آی مطهری رو بذارن کنارش نشد، آخر جبهه نوار شجریان شد. برای بعضی از اینهایی که مونده بودن آخرش اینطوری شد. از آی مصباح به نظرم شنیدم گفت که اگر بنیان معرفتی وجود نداشته باشه، چون جریان فکری جامعه امروز داره به سمت انحطاط میره، هر چقدر هم سلامت نفس بدون بوته و بدون بنه اگر وجود داشته باشه، احتمال لغزشش زیاده. مگر آدم یه بنه شخصیت علمی داشته باشه که ثابت نگرش داره تو ایتوند بادها، یا اگر نباشه کار لنگ. الان امروز راحت نظریات روانشناسی جدید، نظریات امثال ژان پیاژه و جیمز و نمیدونم برکسون دانمارکیه که آقا عاشق شد 18 سالش بود تو فضای پست مدرنی که اروپا خو کافر شد، اون که مشکل نداره، یعنی باید بشه، اگر نشه یا لالعجبیه، کافر شد و بعد مثلا عاشق یه دختری شد تو 18 سالگی و دیوانه شد و رفت تا مرز خودکشی و یک دفعه زدیم و خورد و دعوا شد، نوری به قلبش تابید، تعبیر خودش اینه که، و فهمیدم که اگر خدا نبود من حیات دوباره بر نمیگشتم، پس خدای هست که به من امید داد. حالا این آقا مؤسس مکتب روانشناسی جدید اروپا و آمریکای لاتین، بسم الله الرحمن الرحیم، بتران راسل داست، بهش گفت که اگه ایطوره پس معروف شد خدا مال دیونه هاست، فقط هر کس که یه مالی خوری های پیدا میکنه در مرحله جنون میرسه، اگر نوری به قلبش تابید بگه خدا تابون، الحمدلله، پس ما که عاقلیم دیگه نیاز به خدا نداره. این دیگه بزرگترین اندیشه است برای اثبات خدا تو اروپا الان امروز. یه برهان نزد داشتن، خدا رحمت کنه پدر دیوید هیوم که اینو به دنیا آوردن، هیوم زد برهان نزد پرون تو اروپا رفت برای همیشه، دیگه هیچ برهانی از زمان دیوید هیوم که برهان، یه برهان بود اونم برهان نزد، همین دیگه نبود، علیت و تصایف و اینا که تعطیل، یه یه برهان نزد بود، برهان نزد هست ما برای بچه آمد رانمایی میخوننش، برهان نزد بود دویدیو ما برهان نزد خراب کرد دیگه ره کان جون کن جون کن جون کن، آخرش گفت که آن که اولین کسی که من را از خواب جذبگرایی بیدار کرد دویدیو بود دیگه، همه لنگ انداختن اینجا در مقابل آقای هیون برهان از من رفت دیگه، هر کس مگر یک کسی با اشراق درونی، اشراق درونی هم تو اونجا یعنی مالی خولیا دیگه، با اشراق درونی بخواد خدا رو پیدا بکنه. یکی از بزرگترین علل این که الان جریان قبل دنبال این جریانات شهودی و معرفت غیبیه توی اونم سبقه های روانشناسیش، نه هستی شناسی و معرفت شناسی مال این، چون روانشناساشون با مالیکولی ها کار میکنن، معرفت شناسا و هستی شناسا و فیزیک دانشون که میگن اینا همش بالاخره توهمات خود چه دیگه. یکیشون جواب داد به این به جیمز که اشکال نداره طبیعیست، این حرفا طبیعیست، وقتی که در سال 1600 و چند رنه دکارت فرانسوی پدر فیزیک جدید اثبات کرد ما رنگ تو خارج نداریم، رنگی که همه فکر میکردن تو خارج هست، فکیف به حال خدایی که نه اثر تجربی داره، نه تو آزمایشگاه، نه توی لابراتوار، هیچ که خدا رو خوب پیدا نکرد، حالا تو اون تخیل کنی که دیگه اون لاشکفیه، رنگی که همه فکر میکردن تو خارج هست رنه دکارت اثبات کرد رنگ تو خارج نیست، اینا زاویه های باستاب نور، حالا وقتی رنگ تو خارج نیست و که ما مالی خوب همه خلق الله مبتلان به تصور نه، فکر که به حال خدا، حالا خدا پیغمبری هم باشه برای تو چه اشکالی داره. بعد این حرف بدبختی اینه، این حرف مبنای گفتگو تمدن‌های جدید قبل اینکه این خاتمی سر در بیارم عطولاک، این حرف شد مبنای گفتگو تمدن‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان، چون مالی خولی‌های ما دلیل نداریم که سر یه چیز توهماتی با هم دعوا کنیم، لذا ابوسکون پدر جامعه شناسی جدید اروپا مؤسس پوزیتیویسم اومد گفت که آقا ما نه مثل دیوید هیوم دعوا را میندازیم که بگیم خدا نیست، میگیم هر کی خدا را قبول داره باش برای خودش، هر کی هم قبول نداره برای خودش، حالا به خاطر اینکه این اسقف هم یه چیزی بره تو جیبشون که نق نزنه، یک شنبه هم برید کلیسا، از یک شنبه تا یک شنبه هفته آینده هر اشغالی خواستید بکنید، یک شنبه یه کلیسا هم برید که اینا دلشون آروم باشه، و الا تو دل خودتون موافقت التزامی به قول ما اصولی نمیخواد داشته باشید، خدا هم نیست، موافقت عملی هم وجود نداره، فقط یک شنبه یک کلیسا یک ساعت برید بیه تمام شد، یه سازمان اینطوری، بعد حالا شما تمام علوم انسانیتون همونا. بزرگترین نقاد اینا هم اصول آغازی ها مجموعه کلمات و اصولیش بهترین جواب هاست به این سازمان های معرفت شناسی فلسفه تحلیل زبان اروپای جدید، از پوزیتیویستا و نمیدونم از ها فلسفه تحلیل زبان روانشناس های جدید اروپا، همین نهایت الافکار. من یه موقعی نهایت الافکار میبردم بام تو دانشگاه سر کلاس میخوندم برای اینا، نهایت الافکار میخوندم از نهایت الافکار، گفتم آقا بذاری کم بالاخره شما رو هم به دین و ایمون بیاریم، حالا قرآن و حدیث که نمیشه براتون خوند، یواش یواش اول اینا بیاریم بهتون یه مقداری مزاقتون تغییر کنه تا بعد یواش یواش سراغ قرآن و حدیث هم بریم، ما حرفامون نمیزدیم دیگه مجبور بودیم. خیلی این منابع غنی یعنی امثال این کتاب رسائل، اگر کسی بدونه چه خبره بعد وقتی اینا رو میخونه با قایت دیگه این میخونه، همین کتاب رسائل و کفای آخوند رو با قایت دیگه این میخونه و تک به تک مطالبش هم جوابن دوستان، واقعا جوابن ها، نقدن جوابن. حالا یه موقعی خواستید فلسفه تحلیل زبان بخونید اشکالات اینا رو بگیم، بعد ببینید تو رسائل میتونید خودتون به صورت سوال متن تو عبارت رسائل جواباشو در بیارید یا جواب نمیشه. این در مقابل کسانی که میگن که اگه کسی دنبال اجتهاد نیست نیازی به رسائل کفای نداره ها، امروز تو دنیا اینطوریه، اشل نهایی تمام علومای انسانی میرسه به فلسفه، فلسفه مضاف، فلسفه روانشناسی، فلسفه حقوق، بعد فلسفه اونا نهایتا اصول ماه، نهایتا فلسفه‌ای که اونا فکر میکنن نهایتش میشه اصول ما. یه تیکه آخر بحث بسم الله الرحمن الرحیم. یه تیکه آخر بحث اصل مثبته، فقط اون تیکه رو من فکر کردم اونو گفتم، اون تیکه رو بگم و دیگه وارد بحث اصل تأخر حادث بشیم، به اضافه اون مثالی که خوندیم و این تیکه وارد اصل تأخر حادث بشیم دیگه. قسمت آخر اصل مثبت دوستان عزیز، پس خلاصه ماجرا رو بگید، اصل مثبت چی شد؟ ما اومدیم گفتیم که اگر کسی بخواد شیء آ اثبات کنه با اصل، با شیء آ بیا شیء بی رو اثبات کنه، که شیء بی نحوه تلازمی داره با شیء آ، نحوه ارتباطی داره با شیء آ، بعد بی رو بخواد موضوع اثر شرعی قرار بده، این میشه اصل مثبت. مرادمون از کلمه مثبت دیگه با توجه به توضیح معلوم شد دیگه چیه. منظور مثبت یعنی اثبات کننده آن چیزی که در محدوده تشریع قرار نداره. یه اصل توان اثبات او رو، البته تمام این دعوا سر اصول مثبت معنا داره، خود دعوای اصل مثبت سر اصول مثبت معنا داره. به چه معنا؟ یعنی اصولی که جعل حکمی کنن، جعل شیئی کنن، مجعولی داشته باشن. هر چیزی که مجعول داشته باشه میشه روش دعوا کرد، اما مثبت چیزی خارج از محدوده شریعت نمیتونن باشن، چون اعتبار هر معتبری تابع خودشه، بیشتر از محدوده فضای اعتبار خودش نمیتونه پاش اگلی فراتر بذاره. حالا آقای شیخ بعدش هم یه چند تا لافرقه براتون آوردن، روکش اصل مثبت رو میگم ها، بعد هم یه چند تا لافرقه آوردن که نشون بدن که حالا ای که میگیم یه شیء آ با شیء بی نحوه ملازمه ای نحوه ارتباطی داشته باشه، این ارتباط هر گونه ای میخواد باشه، با یه چند تا لافرقه تعمیم این تلازم رو درست کردن، گفتن این ارتباط ولو اینکه شرطی متصلی لزومی به اصطلاح مناطقه نباشه، اون تلازم عقلیه، اتفاقی باشه، اتفاقی که تلازم نحوه تلازمی الان تو واقع غلا پیدا کرده، به خاطر هرچه اشکال نداره، او چیزی که میخواد الان اثبات بشه جزء یه مرکب باشه، باز از جزء به اثبات به کل رسیدن جزء و کل با هم ملازمه دارن، اما عنوانن با هم فرق داره، لذا اثبات جزء برای استفاده کل مثبته. وای که جزء کل ها یه مقداری که دیگه دقیق شدن آخر پله، اومدن گفتن حتی اگر دوتا مفهومی باشن که این دوتا مفهوم در عالم وجودم وحدت مصداقی داشته باشن، به اصطلاح فلاسفه تساوق داشته باشن، باز از یه مفهوم به مفهوم دیگه سیر کردن اصل مثبت. برای این تیکه خدمت آقایون یه کدی رو دادیم، گفتیم تو بحث اجتماع هم نه این بحث رو خوندید به یه شکلی، اونجا که میگفتید احکام تا احکام متعلق به عناوین نه به معنورات، که توضیحشو دادم خودم بحث اجتماع هم نهی براتون سر کلاس، گفتم دیگه توضیح دادم اجتماع هم نهی توی نگاه میکنی؟
اشاره
کنم، توضیح دادم،
اشاره
کرده کنم، یعنی نگفتم که احکام یه تعلق به العناوین بعد از عناوین چون میاد تو معنونا، نگفتم؟ خیلی خوب والا نمیدونم، شاید دراعت او هر بود، لعله نمیدونم دراعت هم نداشت اونجا، هم اصول کنم که رفتی داشتم هم نهی نداشت میشونم، حالا انا لله و انا الهی راجعون. خب حالا برم ادامهش بدیم، حالا فعلا گفتیم تو بحث اجتماع هم نه، یعنی بحث شما کردید که اگر احکامی داشته باشیم احکام یه تعلق به العناوین باشن، درست شد؟ فرض کنید که این دوتا عنوان در معنبرش کنید سر یه معنبر صادقه، مثل چی؟ گفتیم مثل سلده و لاتقصد، بحث اجتماع هم نه، گفتیم ام خورده به عنوان سلال، نه خورده به عنوان قصد، اینا در عالم خارج یه مصداق بیشتر نداره. اون مطلب او مبدع تصدیقی حرف شیخه که میشه که ما دوتا عنوان داشته باشیم که دوتا عنوان دوتا اثر داشته باشن، خود این مطلب یک شف از این که در عالم تشریف بلون که این دوتا وحدت مصداقی یا اتحاد مصداقی داشته باشن دلیل بر نمیشه که ای یکی به دیگری سر بکنیم، در واقع شر بلون که مصداق خارجشون یکی هن، اینا دوتا اعتباره، دو تان در ملاک تشریع اشاره، در ملاک جعل قانون اشاره، دو تان اینا، لذا از یکی به او یکی نمیشه رفت. خب که این دیگه خیلی این دیگه سخت در اینجا بود که اینا در عالم خارجی مصداقا بیشتر ندارن. شیخ برای اون مثال چی ده؟ وجود و ما وجود و کرفل حوض ها و کریت و هازل ما. خب ای تا ای. حالا از اینجا آقای شیخ بعد همی چند تا مثال فقهی برای موزه که یه دو تا شما هم دیگه خوندیم مثال های فقهی رفتن تو باب زنون نشون دادن که در باب زنون مسئله اصل مثبت این شکل نیست، ملاک اصل مثبت رو ما در آوردیم. این بود که اگر شعار جعل تعبدی داشته باشه از مهدای تعبد شعار چیزی فراتر نمیره، لذا در باب زنون هم اگر به تعبد شعار باشن زنون باز توسعه نداریم، اما اگر زنون مسئله تعبد توشون مطرح نشود به عبارت دیگه طریقی از کشف از خارج داشتن مطابق با کشفشون به مقدار کشفشون لوازم کشف برش مترتب میشه. شیخ اینا رو گفتن، بعدش هم گفتن این تفکیک که بین امار و اصل خود لعل خلط بین این دو تا بوده که منشأ قول به حجیت اصل مثبت یا عمل به اصل مثبت در عبارات بعض فقها باشه. بعضیا فتوا دادن حجت، بعضیا گفتن حجت، مثلا تو فقه اومدن ازش استفاده کردنه. شیخ گفت لعل منشأ اشی باشه. یه دو تا مثال هم خوندیم. حالا اینجا که نکته نهایی کاره، شیخ میخوان بگن که یه جای اصل مثبت حجته، بعد اللتی یا ولتی یه جای اصل مثبت حجیت داره. خب دوستان این مطلبی که شیخ میخواد بگه حجیت داره اصل مثبت، این لدل ورود در عبارت مبتلای به یه اشکال تناقضی شده. گفتن جناب آقای شیخ یه حرفش با حرف سه صفحه پیشش نمیسازه. من برای همین دوره کردم مطلب رو. با کجای عبارات گذشته؟ میخوام حواستون باشه که بالمقایسه بفهمید چیه ماجرا. میگن با اون جایی بود که شیخ گفت که الان اگر دو تا عنوان باشن که در عالم خارج مصداقشون یکیه، از این عنوان به اون عنوان باز میشه اصل مثبت. ها مصداق عدد اصل مثبتی که شیخ مثال زد این بود دیگه، با لافرقه هایی که گفت ما رسون به این قله که اینم اصل مثبته. اینا میخوان بگن چیزی که الان شیخ میگه هیچی که اشکالش نباشه، فرض کنید مطلبم درست باشه، با او حرف گذشته نمیسازه، یا اونو باید قبول کنیم یا این. چون این استثنایی که شیخ میخواد بگه فل معال میشه همون در واقع که دو تا مفهوم یه مصداق در خارج دارن. اگه قرار باشه این از تحت ضابطی اصل مثبت خارج بشه و حجت بشه، یلزم که دیگه اون مطلبی که اونجا گفتیم نگیم، یعنی نگیم اونجایی که دو تا مفهوم یه مصداق خارجی دارن از این مفهوم تا اون مفهوم رفتن اصل مثبته. فرض کنه همه این مطلب هم درست باشه، این اشکال رو به شیخ کرده. حالا ببینیم چی شیخ میگه، ببینیم این اشکال وارده یا نه. جناب آقای شیخ میفرماد گاهی اوقات ما استصحاب، موضوع استصحابمون مستصحبمون یه عنوانیه، برای ترتب اثر شرعی این شیء آ باید یه بی کنارش قرار بگیره، اثر رو بی بار بشه. اما بی مقفول عنه عند العقلاء، وقتی بی مقفول عنه عند العقلاء شد به عبارت دیگه واسطه خفی شد عند العقلاء، اثر شرعی بار میشه دیگه، به اینه میگن اصل مثبت. دوستان باید ببینیم، ما باید اینه کم تحلیل کنیم ببینیم مکانیزمش چی میشه. بالاخره او حد وسطی که شیخ اقامه کرد که در محدوده اعتبار معتبر باید حرکت کرد، فامون از گیریم اعتبار معتبر نمیشه فراتر گذاشت، او استدلال چی میشه اینجا، بعد این تناقضه چی میشه. باید با سیستم بسازه حرف، با صناعت فکری که شیخ درست کرده برامون. شیخ میفهمان اگر این بی بود اما خفی عند العقلا به دقت العقلیه بود، اما عند العقلا خفی بود، شاید بشن به عقلا بگیم تصور بکنن. اما تو این مثال اگه ما عقلا رو سوزن جوار دوزی نزنیم که ملتفت بشن، ملتفت نمیشن. شاید هم ملتفت بشن بعدا، اما الان ملتفت نمیشن، خودشون لو کلیه و تبعت چیزی اینجا نمیبینن. وقتی واسطه خفیه اندل اقلا شد، اینجا اصلی که بر آجاری اثبات حکم شرعی میکنه، لا یحتاج الى واسطه بی عنوان، بی عنوان ثانی لا یحتاج، و اینجا استصحاب میتونه حکم شرعی رو مترتب کنه، حجت هم هست. یه سوال دیگه اینجا پیش اومده، گفتم خب حالا اشکال نداره، یه حرف درست، اما ملاک خفا رو بدید. خود خفا ظهور و خفا جز امور مشککه، ظهور و خفا یه چیزی خفیه، یه چیزی اخفاه، تا چه مرحله ای از خفا میتونه تصحیح بکنه استصحاب رو، میتونه حجت کنه استصحاب رو؟ از چه مرحله ای ولو اینکه خفایی وجود داشته باشه حجت نیست و به درد نمیخوره؟ باید یه ملاکی برای این خفا وجود داشته باشه. شیخ به همین مقدار بسنده کرده که اگر خفایی بود که عرف اون عنوان ثانی را ندید، خود این از استصحاب را حجت میکنه و معتبر. مثالم براش میزنه. پس شما الان زاویه دید و دیدید دیگه آقایون. ببینید سه تا سوال به اینجا هست. ما اول باید معلوم کنیم که خود این خفایی یعنی چی؟ چه مرتبه از خفایی کار رو میتونه انجام بده؟ سوال دوم، ای با صناعت شیخ میسازه یا نه؟ بالاخره او حد وسط که از محدوده جعل شارع نمیشه پارو فراتر بذاریم، بالاخره شما اول تا آخر از محدوده جعل شارع فراتر رفتی یا نرفتی؟ اینجا با اون ملاک هر چجوری جور در میاد. ای دو، ای حرف همون گفتن ای حرف همون لافرقه شیخه، گفتن ای حرف همون لافرقه شیخه که دوتا عنوان وحدت مصداقی داشته باشن، یا اینو باید قبول کنیم یا اون. سه تا سوال کرده، شیخ هم به همین مقدار بسنده کرده. بخونم عبارت رو عبارت کم تأمل کنی. نه هنا شیعون، صفحه آخر استصحاب، ببینید صفحه قبلش، صفحه 243، شیخ وقتی مثالا رو میزنه، صفحه 243 رو در بیاری، شیخ وقتی مثالا رو میزنه وسط صفحه 243 پاراگراف 4، الا غیر ذالک مما لا یحصى من الامثله، مثال های زیادی هست که التي نقطع بعدم جریان الاصل لاثبات الموضوعات الخارجیه، اصل جاری نیست برای اثبات موضوع خارجیه که یترتب علیها الاحکام الشرعیه، اصل برای اثبات اون موضوعی که حکم شرعی برش مترتب بشه جاری نیست اون اصل. چرا؟ چون اصل مثبته. و کیف کان، ولو که فقها هم جاهای استفاده کردن با این هفت تایی که من نشونتون دادم، فالمتبع هو دلیل، اون چیزی که دلیل ماه باید تبعیت بشه همین ملاکمون که اصل مثبت و جد. و قد عرفت ان الاستصحاب ان قلنا به من باب ظن نوعی کما هو ظاهر اکثر القدما. دوستان عرض کردم نمیگه اماره، میگه ظن نوعی. چرا؟ آفرین، چون در اماره تفصیل قائل شدیم، مجهول و غیر مجهولی پیدا کرد، قشنگ میگه حد وسط رو میاره، حد وسط اماره یا اصلا نیست، مجهول داشتن یا نداشتنه. خیلی پخته اینجا شیخ، قشنگ قلم میزنه. این قلنا به من باب زن نوعی که ما هو ظاهر و اکثر القدما فهو که احد الامارات اجتهادیه یثبت به کل موضوع، و موقعی که از امارات اجتهادیه ایست که با یثبت به کل موضوع. دوستان این یثبت به کل موضوع هم طبقه توضیحی که ما داریم وصف احترازی ها، توضیحی نیست. امارات اجتهادیه ای که این چنین صفت دارن یثبت به کل موضوع، این احترازیه، یعنی امارات اجتهادیه انقدر تنقسم الى قسمین، حواستون رو بدید اینا رو، راحت تفسیر و توضیح نگیرید. یکون و نظیر المستصحب فی جواز العمل فیه بالظن الاستصحابی. و اما علی المختاری، قد عرفتم شیخ چرا گفت که توجیه کنه که قدمایی که اومدن با اصل مثبت کار کردن، بنابر اینه که اکثر قدما این رو از باب ظن نوعی حجت میدونستن، اشکال نداره تو سیستم اونا. و اما این جنبندی ها، یعنی نقدی به اونا نکرده شیخ، در واقع شیخ داره میگه اونا از ما جدا شدن فقط. آره. و اما علی المختار کبرویه، و اما علی المختار من اعتباره من باب الاخبار، اما اگر کسی مثل قول مختار ما اومد که اعتبار استصحاب از باب اخبار درست کرد، فلا یثبت به ما عدل آثار الشرعی المترتب علی نفس المستصحب، از محدوده آثار مقید به شرعیه ای که مترتب بر نفس مستصحب دیگه نمیتونه فراتر بره، شرعی هم در مقابل عادی و عقلی. این خلاصه نه هم هنها شیعون، اما یه سوالی هست، یه نکته ای هست، این نکته آخر تمام کنند است برای ما موضوع بحث ما رو انشاءالله در اصل تعفر حادث دیگه یه حرف فراهم میکنه، و هو ان بعض الموضوعات الخارجیه المتوسط بین المستصحب و بین الحکم الشرعی، اون عناوین واسطه من الوسائط الخفیه. خب اگر از وسائط خفیه بودن، دوستان اینجا عبارت دقت کنید، به حیث مقید کن، به حیث یعد فی العرف الاحکام الشرعیه المترتبه علی این وسائط احکاما لنفس المستصحب، عرف اینا رو احکام خود مستصحب میبینه، این ضابطشه، به حیث ضابطشه. خفی به چه معنا؟ به حیثی که یعد فی العرف الاحکام الشرعیه المترتبه علیها احکاما لنفس المستصحب، با این ضابطه هذا المعنى و هذا المعنى يختلف وضوحا و خفاءا باختلاف مراتب خفاء الوسائل عن انظار الاور. خود شیخ تصریح میکنه به اینکه این مطلب تشکیکیه. اشکال اول، یعنی اشکال آخر تو توضیح، تو لیست کردن اشکال اولمون، خفاء در چه مرتبه؟ یکم اشکال بیشتر سختش کنم براتون. اگر شیخ هذا المعنا رو نمیگفت، شاید با خود عبارت به حیث مشکل رو حل میکردیم، از بیرون که دیگه یاد گرفتیم. اگر واسطه خفی باشه که عرف نبینتش، اثر بر خود مستصحب بار میشه. حالا اگر شیخ اینو نمیگفت هذا المعنا، ما میگفتیم به حیث خودش ضابطه داره میده. شما سوال میکنید خفا تا چه مرتبه ای؟ شیخ جواب میده، میگه خفا به مرتبه ای که عرف احکام را بر خود مستصحب میبیند، مترتب بر خود مستصحب میبیند، خفا به این مرتبه. ملاک خفا اینه، این ملاک میده به مشکل ملاک ضابط خفا را حل میکنه. اما شیخ گفته و هذا المعنا، هذا المعنا به کی میخوره؟ به همین بهیت یا عدف العرف، این معنا یختلف وضوحا و خفاء، روی تشکیک و پیاده کرده. حرف اول ملاک بود برای ما آی مددی، یعنی ما میگفتیم که اور درسته که خفاء رو تشکیکی میبینه، یعنی خفاء و یه جای خفاء داره خفی، یه جای اخفاء، یه جای باز اخفاتره، همینطور میره جلوتر ها. اما اور یه جایش یه خطی میذاره، میگه از اینجا به بعد حکم بر خود مستصحبه، از این درجه کمترش به درد نمیخوره، اما از این درجه به بالا اشکال نداره. اون بهش یا عدف العرف میتونست ملاک باشه برای ما، او خوب بود. اما نه شیخ رو خود این یا عدف العرف یختلف وضوحا و خفاءا رو پیاده کرده، گفته خود این مطلب زو مراتب، یعنی دیگه شما بهش و عد و فل عرف ملاک نکنید، خود این متدرجه، پس اشکال دوباره هستش. اگه این جمله رو نمیگو هذا المعنا، حالا راحت ها البته میتونید بگید که این اضافه ای تو عبارت های رسائل هست، باورقی بعض وقتا می نیست بعضی از جملات اضافه هست، میتونید هم بگید این جمله اضافه هست، راحت کنید کنید دیگه، معمولا این نداره بالاخره، معمولا از یه چیزا هست اشتباه نساخ بوده و کتاب بلنده بخیر اشتباهی کرده.
نمیخوام بگم مثلا ملاکشان بالاییه، ولی خب حواستون هم باشه که این اختلاف به اختلاف ضرر به ملاک بالا که ما گفتیم مثلا نمیکنه.
گفته حاضر معنا یختله،
اختلاف فقط به ضرر به ملاک نمیزنه که.
چرا ضرر نمیزنه؟ اختلاف
خود عرف و هم اختلاف دارن، یختله یعنی تو موضوعات مختلف و نظرات مختلفی میده،
بلاخره ملاک عرف واحد یا ملاکش متعدده؟
ملاکش واحد، اما تو موضوعات عرفتی میکنه و نظر میکنه.
کجا گفته؟
روایت داره که منتظر یختلف از انصار الوف دیگه.
کجا؟
همین چیزی که آخر از در معنا یختلف.
هازل معنا، هازل معنا در مورد کی بود؟ در مورد همین خفاء به این معنایی بود که گفتیم بهی. خب یختلف خود این معنا وضوحا و خفاءا به اختلاف الموضوع یا به اختلاف المراتب؟
مراتب.
به اختلاف مراتب خفاء و فائض، نه به اختلاف موضوعات. نه تو این موضوع واضحه، تو اون موضوع خرابه. تو خود یه جا به اختلاف مراتب خفاء و فائض، مراتب خفاء اختلاف دارن با هم دیگه. پیش کی؟ ان انظار الاف. شما ترهی میدید اشکال نداره، خوبه، نظرتون هم متبعه و امارت ببینید. نگفته به اختلاف الموضوعات، میگفت که مشکل نداشتید. به اختلاف مراتب کی؟ خود وسائل یا خفاء وسائل؟ کلمه رو قلم نه من چه؟ حالا بعد یه جمله چه قلم میگرم، بعد یه کلمهش آخرش بالاخره کلام ما خفاء رو تشکیک میبینه.
در واقع همشون یه باسه
سر یه جا یه چیز، اما خفاء با خفاء اختلاف داره تو انظار عرف. وقتی اینطور شد پس خود ظهور و خفاء ملاک نداره. نه اینکه خفاء ملاک داره تطبیقش بر موضوعات متعدد قابل اختلافه، نه یه جا خود خفاءش ذو مرتبه است، نه ذو مرتبه واقعی، ذو مرتبه فی انظار العرف. یعنی با هم دعوا دارن خلق الله، این میگه به این حد هست، اون میگه به این حد نیست. یک کمکی بهتون بکنم، نظیر این مطلب رو شیخ در ضابط شبه غیر محصوره داره. یادتون بیارم شبه من غیر محصوره چی بود؟ غیر محصوره مقداری اطرافش زیاده که براءت جاریه، احتیاج جار فعلا، حالا تا ثابت نبوده یه حکمشه در واقع. من دیگه در حد نه کمتر از عرض رسونی طور که نگاه میکنن که انه مثلا الموجزی هم بالاخره اون تیکش نخونده نشده. حالا اونجا شیخ یه عبارتی نقل میکنه، علامه و به بالی اونطوری که تو خاطرم هل از محقق کرکی به نظرم میاد، از محقق کرکی و بعد از شهید در مسالک از آقا محمد جواد صاحب صاحب کرامه شاید یه مجموعه عباراتی نقل میکنه شیخ. بعد دیگه آخرش میگه وفیه مالا یخفا علی المتعمل و انتک بالاخره کما ترا، خیلی عبارت یه طوری ضابطش به درد نمیخوره و دیگه مفصل شیخ بمبارون میکنه. بعد آخرش شیخ یه جمله ای داره اونجا که لیت شعری، کاش که من میدونستم چجوری ما ضابط و احاله با عرف بکنیم جایی که خود عرف با اختلاف داره، و آیا این احاله با عرف در جایی که خود عرف اختلاف توش هست ضایع کردن حکم شرعی از قبل حکیم و مولا نیست؟ جایی احاله با عرف میدن که عرف کالقرینه الواضحه عمل بکنه، عرف بشه یه قرینه بر این که دیگه مولا نگه مطلب رو. باز به انشعتون فراج و بحث قدر متیقن در وقت مطلق مقید، مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه بهترین شاره عبارت آقای آخوند صاحب کفایه، بهتر از این شروح موجوده در کتاب در بالاخره عید طلاب، این کتاب اصول فقه مظفر در وقت قدر متیقن که قدر متیقن دو جور عرف متکلم میتونه اعتماد بر عرف بکنه. اونجا یکی از چیزایی که توضیح میده همینه که یه جاهای عرف مطلبشون اگر متکلم اعتماد بر عرف بکنه مکلف میتونه بره غرض مولا رو امتثال کنه. مثلا مولا میگه اشتر لحم، نمیگه همچه لحمی، اما بالاخره ما میدونیم آقا ما خیلی اینجا گوشت شتر خونه میخوریم، گوشت شتر انشاءالله در عربستان بخوریم، اینجا شتر نداریم گوشت شتر، وقتی میگن اشتر لحم گوشت بازاریا گوساله تا گوسفند، غیر این نیست دیگه. حالا اینجا اگر این آقای عبد خیلی بچه خیلی آدمه بالاخره زیرکی بود رفت یه جایی پیدا کرد در نمیدونم اون طرف داره نیروگاه و حاجی آبادی دفعه یه چیزی پیدا کرد برام گوشت شطور، میتونه به اطلاق کلام مولا عقد کنه برای خریدن گوشت شطور؟ نخیر. چرا نمیتونه؟ چون قرینه واضحه عقلاییه که الان وقتی میگم برو گوشت بخره، امروز میخوام غذا درست کنیم، خب گوشت بابا، گوشت بازار، گوشت بازار. اینجا عرف میشه قرینه واضحه. اما جایی که خود عرف با خودشون اختلاف داره، اینجا میشه اعتماد کرد؟ یا این ضایع کردن غرض حکیمه؟ و لا یستر من الحکیم. اونجا شیخ میگه پس ما ببینیم ضابط رو اینطور ندید به ما، بگید که برای تعیین این که محصور از غیر محصور فرقش چیه، ضابط عرف است، این به درد نمیخوره. شما هر امر مشکلی رو به عرف اعاله میدید، حالا که قرار بوده هر امر سهلی رو به عرف ارائه بدید. شما هر جا گیر میکنید خودتون تو اجتهاد، فقهای عظام با تمام عظمت و جلالت و کبریاییتشون نتونستن مشکل حل کنن، حالا که به عرف بنده خدا کن نمیشه. ای تو شیخ میگه پس بریم خودمون ضابط رو ببینیم چیه و تحقیق. حالا گفتن آقای شیخ، من که هم دفاع کردم از شیخ هم اشکال کردم به شیخ، حواستون رو بدید، هم دارم میگم شیخی شما که اشکال به شیخ میگید که شیخ تو عبارتش خفا مشخص نشده، خب همین حرف شیخ یه جای دیگه زده به این شیخ، یعنی شما کبرای اشکالو از خود شیخ تو بابشو به غیر محصول یاد گرفتیده. یه اول یه نکته. اگه هم اشکال به شیخی که شیخ با تو که خودت اونجا ضابط و بلدی، به چرا اینجا پیاده نکردی؟ حالا انصاف با خودتون، به شیخ میشه اشکال ای تو گرفت که تو اونجا پیاده که اینجا پیاده نکردی؟ یا همین که اونجا پیاده کرده بدونیم اینجا چیزی تو ذهنش بوده. اگه کسی بناشو گذاشته مثل آقای آخون اشکال گرفتن، به شیخ بگه شیخ اونجا گفته اینجا نگفته. اگر هم کسی میخواد واقعا یه تعملی بکنه حلش کنه، شیخ به نظر میاد خودش کبرا رو بلده. دیگه حالا بریم جلوتر، شاید بتونیم اتون مثالای شیخ بفهمیم شیخ ضابطش چیه، شاید تو مثال بشه کار بکنیم. شیخ میفرماید مثال اولی که بزنیم براتون اینه. دوستان مثال اول ببینید، اگر یه چیزی نجس باشه و مرطوب، درست شد، تماسی پیدا بکنه با یه شیء دیگری، مرطوب هم میگیم که صراحت معنا پیدا بکنه ها، یه چیزی نجس و مرطوب میخوره به یه چیز دیگه، اینجا اثر شرع چه موقع نجاست به این شیء با در واقع به شیء دوم میرسه؟ آیا عنوان تماس و تلاقی موجب ترتب و حکم نجاست بر شیء ثانیه آی قادری، یا این که صرف تماس ملاک نیست بلکه تماس سبب میشه که یه عنوانی تحقق پیدا بکنه به نام سرایت النجاسه ان اعدل متلاقیین الی الاخر، سرایته که باعث میشه این شیء نجس بشه شیء ثانی. لذا اگر اومدیم تماسی اتفاق افتاد اما تماس به قدری سریع بود که عرفاً سرایتی محقق نشد یا عقلاً سرایتی محقق نشد، نجاستی وجود نداره، درست شد؟ شیخ میگه که اثر مال عنوان سرایته، اما مع ذلک استصحابش درسته، یعنی اگر شک کنیم شیء ثانی نجس بوده یا نه، با استصحاب تلاقی استصحاب اثر نجاست میتونه بار بشه، دیگه نیازی به واسطه ای به نام سرایت نداریم. شیخ میگه چرا؟ میگه بخاطر این که عرف وقتی تلاقی اتفاق افتاد دیگه اون واسطه ای رو به نام سرایت نمیبینه، ای وسط میگه تلاقی علت حدوث نجاست در شیء ثانیه. پس الان ملاک رو پیاده کردیم، واسطه خفیه اون سرایت نجاست ان احد المتلاقین الى الاخره، که این عنوان مقبول عنیه، چون عنوان مقبول عنیه فاکتورش میگیریم از معادله، از خود تلاقی اثر نجاست بار میشه. اگر کسی شک بکنه، اول واقعه رو توضیح دادیم که یه عنوانی هست، حالا اگه کسی نحوه شکی براش اتفاق بیفته بعد بخواد با حالت سابقه استصحاب کار بکنه، میتونه از تلاقی نجاست رو نتیجه بگیره؟ میتونه نتیجه بگیره، اشکالی نداره. ببینیم عبارتشو، منها ما از استوس شد و رطوبت و نجس من المتلاقیه مع جفاف الاخر، یکی مرتوب یکی خشکه، حالا این تلاقی میکنه با اون یکی. فانه لا یبعد الحكم بنجاست اون متلاقی آخر مع ان تنجسه ليس من احکام ملاقاته للنجس رتبا. طلاق از احکام عنوان تلاقی نیست حدوث نجاست در شیء ثانی، بل من احکام سرایت رطوبت النجاسه الی. باید نجاست شیء مرطوب اول به شیء جفاف ثانی سرایت بکنه تا نجاست درست بشه، تأثیر این شیء ثانی به اون رطوبت نجاست شیء اول، به حیث یوجد فی الصوب ثانی رطوبت متنجس من الصوب الاول. و من المعلوم ان استصحاب رطوبت النجس الراجع الى بقاء جزء مائی. حالا شیخ تحلیل های عقلیش هم میاره، میگه استصحاب کنیم رطوبت شیء اول رو، استصحاب کنیم شیء اول مرطوب بوده، تلاقی اتفاق افتاده، اتو چی در میاد؟ نجاست شیء دوم در میاد. شیخ میگه استصحاب رطوبت نجس یعنی شیء اول، رطوبت شیء اول که این در واقع تحلیلش بکنید اراج الا بقاء جزء مائی، اولا یه مقدار خیسی و آبی تو این شیء اول هست که این قابل للتأثیر، به مقداری هم باشه که بتونه سرایت بکنه، این لا یثبت تأثر الصوب و تنجس الصوب به اون بها به اون نجاسته. اگه کسی این اصل مثبت ببینه میگه که از اینجا به اونجا نمیشه نتیجه گره. جناب آقای شیخ میگه که اگه ما اینو گفتیم واسطه خفیه، اگه واسطه شد واسطه خفی، اصل مثبت هست با تحلیلتون، اما اصل مثبتی است که استثنا از اون قانون حجته. بعد شیخ پس آقا این مثال شیخ، ما از اون مثال میخوایم در بیاریم که شیخ ضابطش چیه. شیخ آخرش میگه فهوه، این فهوهش اشکال دوم ما رو به ما میده، فهوه اشبه مثال به مسئله بقاء الماء فی الحوض المثبت لانقصال الصوب به. یادتونه مثال قبلی که شیخ خوندیم ازش، بیارید برگردید اقل تو عبارت نشونتون بدیم. و من هنا یعلم صفحه 335 235 لا فرق فی الامر العادی بین کونهی متحد الوجود مع المستطحب. دو تا عنوان هم فقط، به حیث لا یتغایران الا مفهومن و عنوانا. مثالش چی بود؟ که استصحاب بقاء الکر فی الحوض عند شک فی کریت الماء الباقی فی الحوض. آبی تو حوض هست، لباسی باید آب شستیم، لباس نجس بوده، میخواییم ببینیم که لباس پاک شد یا پاک نشد. شیخ میگه اگر شما استصحاب بقا، استصحاب وجود آب کر در حوض کرده که استصحاب کلیه، اگه بخواید اتوش نتیجه بگیرید کریت و حاضر ما را که بعد اتوش نتیجه بگیرید طهارت لباس مقصول بهرا، ها یه استصحاب اصل مثبته. شیخ میگه حالا این مثالی که من براتون زدم فهوه اشبه مثال به مسئله بقاء الماء فی الحوض، اشبه مثال نجاستی که من الان براتون زدم سر عنوان سرایت رطوبت، مثال مثل مثال بقاء آب کر در حوض المثبت لانقصال الصوب به. آقا میخوام فکر کنید، میگن گفتن این فهوه شیخ به چه معنا؟ شیخ خودش داره میگه من عدول کردم و حرفو گذاشتم، داره مثال برای چی میزنه؟ داره مثال برای استثناء میزنه، داره مثال برای اصل مثبت استثناء شده میزنه. چی؟ بالاخره شیخ مثال برای کی داره میزنه؟ بابا شیخ قبول کرد وساعت خفیه، اگر وساعت خفیه بودن مثبتشون حجتی یا قبول نکرد آخرش؟ اگه قبول کرد الان هم داره مثال برای کی میزنه؟ برای همون وساعت خفیه میزنه. آخرش هم گفته فهوه اشبه، که انه اون موقعی هم که او حرف من براتون زدن فی نفس شیء، و حرفا مثل که خودم قبول نکردم کامل، لذا الان با یه حرفم دارم عدول میکنم. پس آقا طبقه یه حرف اون متحد الوجود، متحد الوجود مع عنوان المستصحب رو مثال از که مثبت حجت بدونید حالا ببر، پس دیگه تو اون لافرقه ها هست بگید من هنا یعلم و هست برده اونجا، بگید اون مثال اصل مثبتی که حجت طبقه یه حرف. خب و حکاف الذکر عن المحقق تعلیل الحکم به طهارت صوب الذی طارت از ذبابه عن النجاس الی. آقا یک کسی پاش مثلا زخمی شده، درست شد؟ یک رطوبتی از زخم بیرون میاد، درست شد؟ اون رطوبت میخوایم ببینیم اون رطوبت اگر ما شک بکنیم این لباسی که به پای این آدم بالاخره شلواری پوشیده ها، لباسه تلاقی کرده با این زخم، آیا این لباسه نجس شده یا نجس نشده؟ این رطوبت خارج شده از زخم رو میگن ذبابه. طارت الذبابه عن النجاسه، اون اون مقدار مایعی که از نجاست اومده، از نجاست زخم خورده به اون لباسی که بالاخره این فرد پوشیده. حالا این آقایون حکم به طهارت این لباس کردنه، لباس خورده به زخم، یه مایعی، یه خونابه‌ای، آب زرد رنگی یه مقدار کمی از زخم خارج میشه، خورده به لباس، اینا حکم کردن که لباس طاهره. حالا آنکه مطابق با این استصحابی که بالا براتون توضیح دادم باید لباس چی باشه؟ نجس باشه. شیخ میگه که محقق در ذکرا شهید اول از محقق حلی نقل کرده، دلیل این که حکم به طهارت این لباس کردن دلیلش چیه؟ محقق حلی دلیل چی آورده؟ گفته به عدم الجزم به بقاء رطوبت ذبابه. ما مطمئن نیستیم این رطوبت بوده یا به مقداری بوده که به لباس سرایت بکنه، پس عنوان تلاقی کافیه در اثبات حکم نجاست نیست. چی میخوای واینری میسایی؟ خود سرایته باید درست بشه، چون ما جازمه به سرایت، به تحقق عنوان سرایت نیستیم آقای دلچری، حکم کردی که نجاستی وجود نداره، لباس ظاهره. شیخ میخواد بگه این نقض او حتی بالاه. بالا چی گفتیم؟ گفتیم صرف تلاقی کفایت میکنه دیگه، سرایت عنوان مقبولانه نیه. حالا که محقق گفته تلاقی کافی نیست، سرایت میخواییم، چون جازمه به سرایت نیستیم. بعد شیخ میگه ورتضا آقای شهید اول در ذکرام حرف رو قبول کرده. خب شیخ میگه حالا ما چجوری اینو جنبندی کنیم؟ وقتمون شد؟ خب برای فردا میخونیم بسیار شد، میخوام فکر کنید یه ذره روش، ببینیم ما چجوری اینو باید جنبندی کنیم. مثلا الله علی محمد و آله، الله مثلا الله علی محمد. جا
ببین فعال می‌شه که فقط از اطراف از